شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 38
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد والثناء لعین الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود و على آله امناء المعبود. منت خدای را که باز هم توفیقی عنایت فرمود تا به میدان دیگری از کتاب مستطاب صد میدان نگرشی داشته باشیم و برداشت ها و عرایض خیش را تقدیم سروران ارجمند نماییم. این میدان 38 میدان این کتاب است و عنوانش را خواجه تزلل نهاده است و می فرماید از میدان خشوع میدان تزلل زاید. حضرت خواجه در این میدان یکی از مهمترین، یکی از فوریترین، یکی از پربرکتترین، یکی از ارجمندترین و ارزشبارترین مسائل را مورد توجه و تذکر قرار داده است. می فرماید تزلل به سزای نیاز خود زیستن است و به خاری راه بردن. یکی از مهمترین و دردبارترین زمینه‌هایی که بشر در طول تاریخ وجودش و حیاتش و دوره‌های مختلف نگرش‌های سیاسی اجتماعی داشته، ندیده گرفتن و نرسیدن به نیازهای خود بوده است، چنان که شایسته مقام انسانی انسان باشد. این مشکله در تمام دورانهای سلف، پیامبران گذشته و امم سالفه وجود داشته و امروز بیشتر از هر دورانی متاسفانه بر بشر کنونی حاکمیت دارد. انسان کنونی چنان که شایسته و سزاوار او هست متناسب با نیاز خودش زندگی نمی کند. و بدتر از این که خودش را تجزیه کرده و آن هم تجزیه دردباری و آن چه شایسته مقام انسانی او بوده کنار نهاده و آن چه مادونش بوده جلو نهاده و جلو کشیده و همه عرصه‌های زندگی و امکانات وجودی را در رابطه با همین عرصه مادون حیات ربانی به معامله گذاشته و هیبه کرده است. یعنی جنبه های عقلانی اشراقی را کنار نهاده و جنبه طبع، جنبه حیوانی و فیزیولوژیک را مورد توجه عمیق قرار داده و از این طریق شخصیت خودش را به نوعی تحقیر و به نوعی تذلیل کشانده است. به هر حال شیخ علیه الرحمه، خواجه علیه الرحمه می فرماید تزلل به سزای نیاز خود زیستن است. سالکی که میادین قبر را طی کرده از خود می پرسد که من به چه چیزی نیاز دارم؟ و از این دیدگاه نیاز چیزی هست که اگر شخص بدان رسیدگی و توجه عملی نکرد از سرمایه های اصلی وجود محروم بمانه، از کمالات محوری هویت خودش محروم بمانه، از شایستگی های لطیف و شریف و عزیز و قدسی خودش محروم بمانه. چه چیزی مرا به اوج هویت انسانی رهنمون می شود و می رساند؟ این را از خود می پرسد و بعد می بیند آیا من به این چیز نیاز دارم یا نه. به عکسش در جنبه های فیزیولوژیک نگاه می کند، من به غذای اضافی و زائد نیاز دارم؟ آیا سزاوار من هست که بیش از نیاز صرف کنم؟ به لباس‌های متنوع و زائد نیاز دارم؟ شایسته کرامت من انسانی هست که روح خودم را، عقل خودم را، توجهات ربانی خودم را با پای لباس یا غذا بریزم؟ همچنین خانه و زندگی و مرکب و سایر جهات. کسی که به این میدان وارد می شود، اولین کاری که می کند آن است که نیازهای محوری خودش را شناسایی می کنه تا بداند آدمیتش در گره و چه نیازهایی هست. تحقق و شکوفایی و زایندگی هویت انسانی، هویت اسلامی، هویت ولاییش در گرو چه نیازهایی هست؟ چه نیازهایی او را آدم می‌سازد؟ چه نیازهایی برطرف کردنش او را مسلمان می‌سازد؟ چه نیازهایی او را مؤمن می‌سازد؟ چه نیازهای او را مخلص می سازد و موحد می سازد و اهل توحید خاص الخاص بلکه اخص الخواص می سازد؟ به اینها نگاه می کنه، اینها را شناسایی می کند. راه رسیدن و تحقق آنها را شناسایی می کند. روش‌های شکوفاسازی آنها را شناسایی می‌کند. مایه‌هایی که برای دادن و به دست آوردن و خریدن و حاصل کردن و تحقق بخشیدن آنها هست شناسایی می‌کند و آماده می‌کند و بعد عملاً در جهتشان خود را قرار می‌دهد. به این می‌گویند تزلل. و سالک چون جز حق چیزی نمیخواهد. اولین میدان در کتاب صد میدان و در منازل چیز دیگری که اونجا یقظه هست، اینجا توبه است. اولین گام را خواجه میفرماید و توبه بازگشتن است از خدا، از همه چیز به خدای. خب سالک چون از همه چیز به خدای برمیگردد، در اینجا نیازش رو مشخص کرده و میداند که فوری ترین نیاز، محوری ترین نیاز، اساسی ترین نیازش چی هست و بعد متناسب با مرحله وجودیش. یک بچه 10-12 ساله یک قدرت فکری دارد، یک برداشت خاص دارد و یک مردی که وارد میدان سلوک شده و میخواهد میادین سیر سلوک الله فاتحانه و سرفرازانه طی بکند، نگرش دیگری دارد. از اون متناسب با برداشتش و ذهنش و فهمش و تجربهش توقع و انتظار میدود و از این به اندازه خودش. ولذا خواجه علیه الرحمه میفرماید تزلل به سزای نیاز خود، زیستن است. چنان که سزاوار نیاز تو هست زندگی کن، نه آن که شایستت نباشد، سزاوارت نباشد. سزاوار کسی که در میدان تذلل است چیزی است، سزاوار کسی که در میدان لجا است چیز دیگری. به هر حال تذلل به سزای نیاز خود زیستن است و به خاری راه بردن. خاری اینجا به معنای ابراز و اظهار فروتنی هست، همانطوری که در یکی از بحث‌های قبلی عرض کردیم. و به خاری راه بردن است و بر این روش تخم عز دو جهان کشتن. ببیند عزت من و نیاز من برای عزیز زیستن در این جهان چیست؟ عزت من و نیاز من برای عزیز زیستن در عالم برزخ و مثال و ملکوت چیست؟ عزت من و نیاز من برای عزیز زیستن در عالم آخرت چیست؟ اینها رو بررسی میکنه و بعد این نکته رو میداند که من اینجا میخواهم نزد چه کسانی عزیز باشم. نزد انسانهای معمولی، نزد دنیاگراها، نزد اسیران نفس، یا نه نزد اولیاء الله، نزد پاکان و نیکان و عارفان بالله میخواهم عزیز باشم. میخواهم در چشم فلان رئیس جمهور عزیز باشم یا نه در چشم فلان دروازبان و عاشق مثلا امام زمان، فرق میکنه. این را میداند. به هر حال و بر این روش تخم عز دو جهان کشتن است. آیه‌ای که مورد توجه قرار داده بسیار زیبایه، آیه 111 از سوره مبارکه طه: و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما. آیه بخشی از آیه هست، دو سه آیه جلوترش رو بایستی بررسی کنیم و بعد نتیجه بعدیش را هم باید ببینیم که به عرض خواهم رساند. آیه متوجه انسانها در روز قیامت است. میگوید در این روز همه چهره ها، همه سرها، همه گونه ها در برابر حضرت حق ذلیلانه و اسیرانه و پذیرانه، در حال تذلل و در حال پذیرش و در حال پذیرش و امتثال حکم قرار داره. اونجا دیگه جایی نیست که کسی بخواهد سرکشی بکند، گردن فرازی بکند، سینه سپر بکند. همه سرها فرو افتاده و در حال فروتنی افتاده است. منتها و قد خواب من حمل ظلما، و مایوس و ستمکار کسی است. خواب هم مایوس میگن هم ستمکاری میگن، که بار ظلم و ستم برخیش را به دوش دارد. خیلی ظرایف نابی داره این تحلیلی که محوریتی که قرار داده خواجه. اولا میخواهد برای امثال بنده بفهماند که عارف بالله وقتی در میدان تذلل قرار میگیرد گویی در این دنیا نیست، سیرش در این دنیا گویی به پایان برده، سیرش در عالم برزخ به پایان برده و الان در عالم آخرت در برابر حی قیوم متزللانه و فروتنانه ایستاده است. در همین جا ایستاده. آنچه دیگران بعد از طی این همه مسافت و زمان و جهان و نشأه طی می‌کنند، او همین الان طی کرده و این همون فرمایش نبی گرامی اسلام علیه السلام هست برای ابازر، یا ابازر به ابازر می فرماین و عبد ربک که انک تراه، خدای را چنان پرستش کن که گویی او را می بینی. ابازر یک مکسی کرد، یک تکانی خورد. حضرت گفتن فعل لم تکن تراه و انه یراک، پس حالا که به این میزان نمیتوانی در حضور باشی، پس خدای را طوری عبادت و پرستش کن که حداقل یقین داری که او تو را میبیند. اگر تو را نمیبینی، او تو را میبیند. اهل تزلل به دلیل این که سر فرو آوردند و در برابر حی قیوم در حال ذلت و مسکنت و خاری به سر می‌برند، البته این خاری به به میگیم مسکنت، ذلت و خاری و میگیم تزلل، خدا از همه هستی ما بگیرد و بر این تزلل بیفزاید، از این عزتی برتر نیست. کلمات این طوری هستند ولی باطن چیز دیگریه. جز نور در نور در نور، جز رحمت در رحمت در رحمت، جز فیض در فیض در فیض، جز عز در عز در عز، جز آزادی در آزادی آزادی چیز دیگری نیست. اسمش رو میگذاریم فروتنی، ذلت، سرفکندگی. این انسان ها در همین جا در حالی که در دنیایند، خودشان را در برابر حق میبینند، منتها چون سر فرود آوردند خود را در محضر مییابند. لذا هر کاری که میخواهند بکنند، میخواهند آب بخورند، میخواهند به در نگاه کنند، به پنجره ببینند، چیزی بگیرند یا چیزی بدهند، کسی را ببویند یا کسی را سیلی بزنند، مجاهدانه سیلی بزنند، می دانند که چشمی آنها را می پاید و آن چشمی هست که از یک جهت نمی پاید، از شش جهت می پاید. اهل تزلل اینه و تزلل این است. خیلی خوب، کسی که خوب دقت کنن عزیزان، کسی که میداند، مثلا حالا عرض میکنیم از شش جهت دوربین گذاشتن و کنشهایش را عکاسی میکنن، فیلم برداری میکنن، این شخص چی گونه غذا میخورد، بعد میداند که این فیلم برداری که شد، فیلم را میبرن به عادل ترین، موشکافترین، باطنیابترین قاضی میدهند که دربارش قضاوت کنه و بعد آنچه شایسته است جزای این کنش را بده. این شخص در چه فضای خود را میابد اولا، و ثانیا هر کاری که میخوای بکنه فرق نمی کنه، میخوای استلام حجر بکنه در برابر سنگ سیاه قرار داره در برابر حجر الاسود، یا میخواه مثلا شیطان رمی بکنه، یا میخواهد با دوستش مصافحه بکند، هر کار دیگری مثبت یا منفی، این شخص چگونه عمل میکند و سزای حرکات خودش را، سزاوار حرکات خودش چی چیزی را میبینه، آیا سبکی از او سر میزند، آیا خیانت در رفتار از او سر میزند؟ آیا ستم در کنش از او سر میزند؟ چون میداند که از شش جهت فعلاً برداری میشه و بعدم ارزیابی میشه و بعدم جزا داده میشه، پاداش داده میشه. نیک بود نیک، بد بود بد. انسان متزلل که در میدان تزلل قرار داره این تئوریه. کنشش به سزای نیازش و وجودش و موقعیت وجودیش هست. به هر حال اگر آیات قبل و بعد را دوستان خودشان زحمتی بکشند و مورد توجه قرار بدند، به سادگی در میابند که چرا خواجه علیه الرحمه میفرماید و بر این روش تخم عز دو جهان کشتن است. به سادگی در خواهد یافت که چگونه این تخم عز دو جهان با انسان با این روشی که پیشه می کند، با این تزللی که پیشه می کند می کارد. به هر حال تزلل از دیدگاه حضرت خواجه سه قسم است: تزلل اجابت به صدق امر و معاملت به وفاقت فرمان. یعنی اولا امر و نهی الهی را هرچی میخوای باشه با تصدیق قلبی گردن مینهد، اجابت میکند، قلبش تصدیق میکنه. از یک جهت هر امری گفته زکات بده زکات میده و قلبش در میابد که این دهش به سود من است نه به زیان من. مثل چی میمونه؟ مثل وقتی که، حالا تشبیهش خیلی روشن ساده هست، بنده به دلایل مختلف خون بدن من زیاد شده و چون خون بدن زیاد شده، کثیف شده، بدن هم نیاز ندارد و تسویه هشکم کرده نمیتواند، پزشک میگوید برو چند مقدار خون بده. من نه تنها با ذوق و شوق میروم، بلکه وقتی میروم پول هم میدهم که بیا خون مرا بگیر. وقتی جیب هم درست شد و از مرحله نیاز گذشت، نه تنها شخص با اشتیاق و با ذوق و با تصدیق قلبی این مسئله که این دهش به سود من است، به فایده من است، این کارو میکنه، که بلکه کسی را موظف میکنه: آقا جان بگین اینقدر پولم از تو بگین، زکات بنده ببر بین فقرا تقسیم کن. و در این بیانی که عرض کردم دو نکته نهفته بود: یک اینکه صادقانه و عاشقانه آن کار را میکند، و دوم یقین دارد، تصدیق می کند که این کار به نفع من است و سود من است. تزلل اجابت به صدق امر یعنی همین، و معاملت به وفاقت فرمان. تمام خدمات جمعی و فردی، عبادی و عقیدتی، اقتصادی و سیاسی موافق دستور انجام میده، نه از ولی خودش و مولای خودش جلو میفته و نه از ولی و مولای خودش عقب میفته. نگاه میکنه چگونه گفتند این کار را انجام بده، به همان نحو انجام میدهد. و چون میداند و یقین دارد که آنچه گفتند و روشی که گفتند، زمانی که گفتند، با ابزاری که گفتند، در موضعی که گفتند، همه به نفع خودش هست و به سود خودش هست، متزللانه و عاشقانه این کار را به انجام میرساند. هر خدمتی که میخواهد باشد، هر معامله ای از معاملات فردی یا اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی، عبادی یا عقیدتی باشه به انجام میرسانه. دوم، تزلل قصد با طلب حقیقت به زاد خاطر از انواع تزلله، یعنی آهنگ حقیقت کردن، آهنگ رسیدن به حقیقت تام با توشه‌ای که در حد اضطرارش هست. ما گاهی نماز می‌خوانیم اما نه با توشه و توانی که در حد ما هست و شایسته ما هست. امروز نیم ساعت کمتر خوابیدیم، نماز ما شلو وله، چون خسته هستم تون نماز میخوانم. متناسب با امکاناتی که با ما دادن نیست. همه امکانات را مصرف نمی کنیم، به خرج نمی گیریم. اما خوب دقت کنیم، بعض وقتا افراد مثل بنده در همین لحظه‌ای که خسته هستند و می خواهند نماز بخوانند و چنین نماز می گذارند، اگر برایشان یک کاری، امری، کنشی پیش بیایه که این کار از نظرگاه‌های برایشان خیلی جالب باشه، چنان با شور و شوق و اشتیاق آن کار را انجام می دهند که گویی اصلا یک هفته است اینا جز خوردن و خوابیدن و استراحت کردن کار دیگر نداشتن. به طور مثال یک تاجر در نظر بگیریم که در یک معامله بسیار سود آور یا زیان آور مواجه هست. سود معامله او را به هوس وامی دارد و زیان معامله او را به ترس. یکی دو شبانه روز هست که گرفتار است، مریض داشته یا کار داشته، نخوابیده. از این طرف وقت نمازه، وضو هم میگیرد. وقتی میاد که جای نماز پهن کند، خبر میدهند که بیا فلان معامله رو بایستی همین الان فیصله کنی، یا گوشی تلفن، یا حتما عملا بیای نیم ساعت وقت بگذاری. اگر به نماز میپردازه میبینیم چنان با بیحالی که نگو. ولی اگر بگویند بله خبر داری، این 270 میلیون دلار برای تو سود میرساند، این شخص تاجر چگونه این معامله را انجام میداد؟ آیا همان گونه که میخواست نمازشو بخونه؟ حالا هر کسی یک چیزی رو دوست دارد. تاجر رو گفتیم به واسطه اینکه پول دوست داره، کارش همیه، محور زندگیش همیه. به یک سیاستمدار بگن میخواین تو به فلان وزارت معرفی بکنن، وزیر فلان وزارت خانه بشی، باید زود بری که فرمانت رو میخواهن امضا کنن. یا آیا با همون بیحالی، لباس نامنظم، سر و وضع نامنظم میره مثل که میخواست پیش خدا بره، یا نه تند کراوات میبنده، لباس لوکس میپوشه، کفشای واکس زده، همه دیگه شنگل و منگل، رخصان رخصان رو به طرف وزارت میره. سایر زمینه ها خودتان پیدا کنید. تزلل قصد با طلب حقیقت به زاد خاطر، و یعنی آهنگ حقیقت کردن با توشه‌ای که در حد اضطرار، که دیگه بالاتر از اون نباشد، مضطر است که نمیتواند بیشتر از او مایه بگذارد. اضطرار به اینجا به مفهوم منفیش نیست، به مفهوم مثبتش هست. من بیشتر از این نتوانستم سر نماز حضور قلب داشته باشم، تا جایی که جا داشت مایه گذاشتم. به اینم اضطرار میگم. من در برخورد با عزیزان بیشتر از این نتوانستم ذلیل درگاهشان باشم، تواضع داشته باشم، در حدی که جا داشت تواضع انجام دادم و نمودم و اظهار تواضع و فروتنی کردم. تذلل اینه میگن، تذلل قصد دارد که به مراد برسد، به حقیقت برسد، لذا تا جایی که جا داره مایه میگذاره. و سوم، تذلل آگاهی، آگاهی از اطلاع حق بر سر. حالا سر را در اینجا باطن میگیریم و مراحل باطن و او سر که بعد از روح هست کار نداریم. کسی که مثال قبلی را ذکر کردیم که کسی در شرایطی هست که میداند و میبیند که از شش جهت دارن از او فیلم برداری میکنن. حالا این فیلم برداری های ماها که در برون هست، از باطن ما نمیتونن فیلم برداری بکنن، از اینکه چه در ذهن من میگذرد و چه در قلب من میگذرد که نمیتونن فیلم برداری بکنن. اما فیلم برداری ملکوتی اونطوری نیست، عالم باطن را بهتر فیلم برداری میکند و روشنتر فیلم برداری میکند و این میداند، اطلاع دارد که حق از باطنش مطلعه و چون از باطلش مطلع هست چیکار میکنه؟ میخوای به عروسی بره چیکار میکنه؟ میخوای به فاتحه بره چیکار میکنه؟ نیتش رو چیکار میکنه؟ هدفش رو چیکار میکنه؟ میخوای به قرآن خونی برای پدرش، مادرش، اقوامش، پدر بزرگایش بگیره. میخوای به حرم بره چیکار میکنه؟ اینجا دیگه مسئله ارکان نیست که تربیت ارکان باشه، چشم را محافظت کند، گوش را محافظت کند، رفتارش را دقیق بسازد که از جلفی رفتار در امان باشد، لباسش را متوجه باشد که کثافت و بی‌نظمی در اونها رسوخ نکرده باشه. اینجا مسئله دیگریه، اینجا همه جانش فروتنیه، همه جانش تزلله، عقلش متزللانه برخورد میکنه، خیالش متزللانه برخورد میکنه، قوه واهمهش متزللانه برخورد میکنه، اگر به مرحله قلب رسیده باشه قلبش متزللانه برخورد میکنه. میداند که اینها همه در برابر دیدگان حق عمل میکنند گرچه خلق نمیبیند. به عبارت دیگر در قسم سوم از تزلل که تزلل آگاهی از اطلاع حق بر سر باشد و یا از سر باشد، تزلل باطن و ظاهر را فرا میگیره و کنش متزللانه تمام ابعاد وجودی از برون و درون در بر میگیره. اینجا سالک به مقامی میرسد که به یک واحد وجودی بدل می شود، ظاهرش بین باطنشه، باطنش بین ظاهرشه. حرفی که می زند می داند، اطلاع بر سر حق داره، اطلاع دارد که حق بر سرش احاطه داره، آگاهی داره، لذا منافقانه حرف نمی زنه، توازوی میکنه، منافقانه توازو نمیکنه، درهمی میدهد منافقانه نمیدهد، درهمی میگیرد منافقانه نمیگیرد، چون میداند که اگر منافقانه بود دیگه خب چیزی باقی نمیمونه. از این رو به یک وحدت وجودی، به یک وحدت یگانه، باطنش این ظاهرش، ظاهرش این باطنش بدل میشه. به هر حال موارد بعدی را کمی با سرعت بیشتری پی خواهیم گرفت. در این سه گونه تزلل که عرض کردیم نشانه هایی هست تزلل قبول امر را سه نشان است. اول، رغبت در علم. سالک در میدان تزلل متوجه خودش میشه که آیا من به علم نافع به حق رسان، نه علم های زایدی که به درد نمیخوره، علم قال نه، علم حال، علمی که از حق دور میکند نه، علمی که به حق متصل میکند، علمی که از قرآن دور میسازد نه، علمی که به قرآن یگانه میسازد، علمی که از معرفت و عرفان و پیشوای عارفان دور میسازد نه، علمی که به پیشوای عارفان نزدیک میسازد. رغبت دارم یا ندارم؟ اگر داشت خوشا به حالش، و اگر نداشت این رغبت را در خود تولید میکند. دوم، حرص بر ورد. حرص خود شما میفهمید، خواهش بسیار افراطی، خواستن بسیار افراطی رو حرص میگن، منتهایی به چیز دیگری حرص داره، به ورد، به یاد کردن یکی از نامهای حق یا یکی از آیه های قرآن یا یکی از دعاهای پیغمبر یا یکی از دعاهای علی ابن ابی طالب، سرور عارفان و مولای آزادگان. منتها این ورد تنها ورد زبان نیست، قلبش هم ورد میگه، یعنی هم ذکر ظاهر داره، ذکر جلی داره، و هم ذکر خفی. عقلش هم ذاکره، قلبش هم ذاکره، زبانش هم ذاکره، چشمش هم ذاکره، گوشش هم ذاکره، و به این ذکر حرص داره. و سوم، نظر باریک، فکرش و اندیشش به باریک اندیشی رسیده است، از سطح نگری و درشت بینی جدا شده، آزاد شده و به باریک اندیشی دست یافته است. تزلل قصد را با طلب حقیقت نیز سه نشان است. یک، کم سخنی، این شرح نداره. دوستی درویشی، زندگانی زاهدانه کردن، این هم شرح نداره. دوست دارد که درویشانه زندگی کند. و سوم، فکرت دائم، همیشه فکورانه زندگی میکنه. این کار را کردم، چه نتایجی گرفتم، چه ثمراتی به بار خواهد آورد. آن کار را نکردم، از چه محروم ماندم. به اینجا رفتم، چه حاصل داد. به اونجا نرفتم، از چه عقب افتادم، چه زیان کردم. همیشه فکر میکنه. و سوم، تزلل آگاهی را از اطلاع حق بر سر سه نشان است. یک، خواب چون خواب غرق شدگان. کسی که در حال غرق شدن، خوابش چی گونیه؟ راحته، خور و پف میزنه، 16 ساعته، یا نه هر چند دقیقه یک بار بیدار میشه و یک لرزه‌ای بر جانش می افتد و باز دوباره با ذکر حق به خواب می رود. خواب چون خواب غرق شدگان. و دوم، خوردن چون خوردن بیماران. بیمارا چگونه غذا می خورن؟ و سوم، عیش چون عیش زندانیان. که الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. این میبیند که در دنیا هست، چگونه در زندان، چگونه انسان راحتی داره، عیش داره، نشاط داره. اینجا عیش به دو مفهومه، یکی همان نشاط و شادمانی. کسی که در زندان است، نشاط و شادمانیش چگونه؟ یک، و عیش یعنی زندگی به سر بردن. کسی که در زندان زندگی به سر میبره چیگونه به سر میبره؟ به اندک نیاز قناعت میکنه، به کمترین لباس قناعت میکنه. و اگر چنین شد و به این مقام رسید، خواجه علی رحمه میفرماید و این طریق مستقیمان است، یعنی کسانی که به استقامت رسیدن. و بحث استقامت در یکی از منازل و میادین بعدی انشاءالله خواهد آمد. اگر سالک چنین که بنده حقیر فقیر برداشت هایی داشتم و تحمیل کردم بر سخنان خواجه، بر این مبنا و بر این روش سیر حیات را گذرانید، از میدان تزلل سرفرازانه بیرون خواهد شد و بیرون شده است، و اگر نه باید برگردد و این کلاس را دوباره با قدرت بیشتری و با مایه گذاری بیشتری از سر شروع کند و طی کند تا برسد به اونجایی که شایسته وجودش هست. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات الله و سلام علی محمد و آل محمد.